السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، صداهای زیادی من میشنوم، لطفا میکروفونا رو قطع بفرمایید که ما با تمرکز بیشتر. عرض به منظرتون که بنابر صحبتی که جلسه گذشته داشتیم، بنا شد که از کتاب الاجاره بحثمون رو ادامه بدیم و انشالله بحث رو جلو ببریم. حالا کتاب الاجاره به صورت کامل میخونیم انشالله، چون مهمم هست، مبتلابه هم هست، اما سایر کتاب ها و ابواب فقهیه جلد دو فقه استدلالی رو اونها هم همه رو قطعا انشالله میخونیم، اما دیگه به فراخور موضوع و اهمیت و خود اون مسئلهی که در واقع میخواییم باش درباره صحبت بکنیم دیگه تفاوت خواهد کرد دیگه. مثلا ممکنه یه بابی رو دوباره مثل اجاره کامل بخونیم، یه بابی رو نصفه بخونیم به حدی که نیاز داریم، چون ما بخواییم اگر همه خدمت شما عرض بشه، من همین الان عرض بکنم که روشن بشه، تا آخر سال هم این مسئله دوباره دستاویز بحث و اینها نشه. الحاظ محدوده ای ما باید تا پایان جلد دو بخونیم. خب این کار عملا نشدنیه، عملا که چه ارز کنم مثلا محال عقلیه با این وضعیت کلاس و کلاس مجازی و ساعتی که در اختیار داریم، یعنی کلا یه ساعت بیشتر نیست، ما روزی دو صفحه هم بخوایم بخونیم میشه 200 صفحه، در حالی که الان تقریبا حدود 400 خورده صفحه تا پایان کتاب مونده. خب راه حل چیه، راهکار چیه؟ اون بحث‌های مهم و پرثمره که در فقه خیلی کاربرد دارن، در بحث فقهی کاربرد دارن، اون رو به صورت کامل بخونیم. یکش بحث اجاره است. سایر بحث‌ها که بحث‌های کم حجم‌تری هم هستن، حالا مثلا به کتاب و نکاح کتاب و طلاق برسیم، اونجا خیلی بحث مفصل تر، اونجا باید دیگه خلاصه کنیم. حالا انشالله به اونجا برسیم، اونا عرض میکنیم. اما سایر بحث ها رو، اونهایی که مباحثی که به نظر میرسه بهتر هستن از جهت ثمره بیشتر، عرض میکنم بهتر و بدتر نداریم در اینجا، مفهوم بی‌معناییست، ثمره بیشتری دارن، انشالله اونو بررسی خواهیم کرد. اما کتاب الاجاره، در باب اجاره اگر خاطر شریفتون باشه، مرحوم جناب آقای ایروانی در ابتدای جلد دوم اشاره‌ای به بحث اجاره و تعریف اجاره کردن. کجا اشاره کردن؟ اگر خاطرتون باشه در اونجایی که داشتن تعریف بیع رو انجام میدادن، گفتن بیع عبارت است از تملیک و مالن به عوضن، یا تملیک و مالن به مالن، تملیک و مالن به عوضن. گفتن که این تعریفی که صورت گرفته اشکال بهش وارد شده. اشکال از ناحیه این مطلب بود که این تعریف ولو جامع باشه اما مانع نیست. چرا؟ چون شامل شراء و اجاره هم، در واقع استیجار هم میشه. ما اولین بار توی کتاب فقهیمون اونجا در واقع گوشمون به این اسم استیجار آشنا شد. خب اجاره همونطور که میدونید تو ذهنتون هست، اون مفهوم عرفی که ازش وجود داره تو ذهن همه، اجاره عبارت هست از عقدی که مفادش تملیک منفعت است در ازای یک عوضی. خب این منفعت گاهی اوقات عمل یه شخصه، گاهی اوقات عمل نیست، استفاده از یک چیزه. گاهی اوقات هستش که اینطوره که من خدمت شما عرض بشود که از عمل یک شخصی شخصی رو اجیر میکنم، یک کارگری رو، بنایی دارم، میخوام ازش استفاده کنم، میام او رو اجیر میکنم، در ازای عمل او یه مبلغی رو بهش میدم. خب در اینجا چه کسی داره تملیک انجام میده؟ کسی که اجیر میشه، یعنی اون کارگره، داره منفعت عمل خودش رو به تملیک من، در واقع کسی که ازش دارم درخواست اجاره میکنم، در میاره در ازای یه پولی که من بهش میدم. میشه تملیک المنفعه. خب این از این نکته. نکته بعدی در باب شرایط اجاره است. خب متعاقدین اجاره، دو طرف اجاره چه شرایطی باید داشته باشن؟ نکته بعدی عوضین اجاره چه شرایطی باید داشته باشن؟ جناب آقای روانی معتقده که طابق النعل به نعل، هر آن چیزی که در باب بی گفتیم در باب شروط متعاقدین از بلوغ و عقل و قصد و مالکیت و اینها و شرایط عوضین، هر آن چیزی که اونجا گفتیم در کتاب الاجاره هم وارد می شود، با این تفاوت، با این تفاوت سوال رو نگه دارید، در خدمتون هستم. فعلا سوال نگه دارید اول بحث، فقط همون دسته باشه که من حواسم باشه که شما سوال دارید. با این تفاوت که بعضی از شروط اینها از شروط اختصاصی مثلا به بیان، بعضی از شروط در اجاره معنا پیدا نمی کنن، که انشالله اینو مفصل بررسی می کنیم توی در واقع ادامه بحثمون. همین مقدار کوتاه بخونیم، بعد در باب سوال آقای اخلاقی و آقای عبیزی هم صحبت میکنیم. الاجاره عقد و نیت زمن و صفحه، بله صفحه 109 اگر اشتباه نکنم، ببینم، بله صفحه 109. الاجاره عقد و نیت زمن و تملیک المنفعه. اجاره عقدی است، یعنی طرفینی است، دارای لفظ است. یتزمن و تملیک المنفعه، متضمن تملیک منفعت است. تملیک یعنی مالک کردن منفعت، یعنی کسی منفعت چیزی را به ملکیت دیگری در بیاره. یه بار منفعت عمل خودش رو، یه بار منفعت مثلا خونه، ماشین، کتاب یا هر چیز دیگه. علتی که این منفعت هیه عملون او غیرهو، به عوضن در ازای یک عوضی، و هیه مشروعتون به ضروره. این عقد اجاره از عقود مشروع است، یعنی ما از در واقع از ضرورات فقهی ما حساب می شود. این نکته اول. و لها شرایط و یرتبط و بعضها بالمتعاقده. این اجاره یه سری شرایط داره که ارتباط داره بعضشون به متعاقدین. یه شرایط المتعاقدین نفسها فی باب البی، که اون شرایط همان شرایط متعاقدن در باب البی هستن، و بعضها بالعوضین، بعضی از این شرایط هم یرتبط بالعوضین. خب نکته بعدی، بفهمون سوال در خدمتون هست.
اخلاقی
حالا من اون سوالش رو نکتهش رو جواب میدم، شما سوالتون رو فهمید.
برای من یکیش همون بود، باید حاجه رو باید حاجه به اون که اونجا تملیک بود، اینجا اونجا میگفتش تملک، اینجا نمیشه تملیک. بعد خب ما میتوستیم راحت جواب بدیم که آقا اونجا تملیک اینه، اینجا تملیک منفعته. چیزی رو جواب بدیم که اجاره به نیست، به خاطر تعریفشون اشکالش این بود که تعریفشون یکیه، معنی نیست. اما اینجا اصلا میگیم تعریف اجاره یه چی دیگه است، تملیک منفعت، نه تملیک این.
خب من این نکته عرض بکنم. ببینید ما توی اجاره دو تا طرف داریم دیگه، یه موجر داریم یه مستأجر داریم. موجر کسیه که داره مثلا خونهشو اجاره میده، مستأجر کسیه که داره این خونه رو اجاره میکنه. خب موجر من در واقع در ازای منفعتی که به مستأجر میده یه پولی رو مثلا داره ازش میگیره. یه بارم هست این زمانی که شما داری چیکار میکنی؟ منفعت یک شیء خارجی رو داری اجاره میکنی. یه بارم هست شما منفعت عمل رو داری استفاده میکنی، یعنی کسی رو اجیر کردی. اون موقع دیگه اصخار میکنم اون موقع دیگه به اون طرف مقابل میگن اجیر، موجر دیگه بهش گفته نمیشه. اجیر خودش رو در واقع اجیر کرده، در واقع کارگر مثلا برای انجام مثلا بردن آجر به طبقه دهم یه ساختمون. اینجا مستأجر کسیه که داره از منفعت این اجیر استفاده میکنه. خب این نکته دقت بفرمایید. حالا وقتی که ما اجارمون دو طرف داشت، این طرف اجاره هر کدومشون از نگاه اون یکی درش یه تملیکی هست. آقایی که مستأجر کیه؟ کسی که داره از این منفعت استفاده میکنه. او داره تملیک مال میکنه، تملیک مال میکنه در ازای یک عوضی. یعنی چی؟ یعنی او داره اجاره، مثلا فرض کنید اجاره خونه رو فرض کنید، ماهانه 500 هزار تومن ماله، تملیک میکنه به موجر در ازای عوض. عوضش چیه؟ استفاده از منفعت این خونه. از دید مستأجر میشه تملیک مال به عوض. لذا یادتون باشه اونجا گفت تملیک مال به عوض مدلول ضمنی اجاره است. مدلول مطابقی اجاره چیست؟ تملیک المنفعه هستش. یعنی از دید موجر باید اجاره رو تحلیل کرد. از دید موجر تملیک منفعت هست. او داره منفعت استفاده از این خونه رو به تملیک مستأجر در میاره، به عوض در ازای پولی که از مستأجر میگیره. این میشه در واقع تحلیل حقیقت اجاره هم از نگاه موجر هم از نگاه مستأجر. روشن شد؟
شد. یعنی از یه دید میشه تملک
کنه که حالا مثلا وقتی که خدمت شما عرض بشود مستأجر، حالا تملک رو بذارید کنار فعلا، این دو تا تملیک حل شد. چون اینجا آقای ایروانی تملک نگفت، من تملک الان توضیح میدم. این دو تا تملیک باید حل شه. از نگاه مستأجر میشود تملیک مال به عوض، لذا اشکال تعریف بی به این تعریف وارد میشه که جوابش چیه؟ که با این تملیک مال به عوض تو اجاره مدلول ضمنی است نه مدلول مطابقی. از طرف موجر میشود تملیک منفعت به عوض، چون موجر صابخونه داره، کسیه که داره منفعت رو به تملیک مستأجر در میاره در ازای عوض، در ازای پول ماهانه مثلا 500 هزار تومان. خب این دو تا تملیک. حالا تملک کجاش میره؟ تملک تو کتاب نیمده، چون پرسیدید دارم عرض میکنم. تملک کجا در میاد؟ تملک باز دوباره در هر دو فرض داره. وقتی که شما مستأجری داری مالی رو به تملیک موجر در میاری، از جانب مستأجر میشه تملیک مال، از جانب موجر میشه تملک. در حالی که از اون طرف هم همینه، موجر که وقتی میخواییم اجاره رو از جانب موجر تحلیل کنیم، اجاره از او میشود تملیک منفعت به عوض، برای مستأجر میشود تملک منفعت. چون تملیک و تملک دو طرف اجاره هم دیگه، کمان که تو بیام همینه. من تو بیه چیکار میکنم؟ وقتی دارم با آقای عبیزی معامله میکنم، من موبایلی دارم، او 5 میلیون پول داره، در ازای 5 میلیون من او را مالک میکنم برای این موبایل، یعنی تملیک در میارم. وقتی من تملیک در میارم، لازمه تملیک من اینه که او براش تملک حاصل شده، یعنی مالک شده است. فرق تملیک و تملک مشخصه دیگه. تملیک تعدیه است، تملک اثر متابعه است. اینجا هم همینه. اگه تعبیر تملک تو اجاره جای دیدید، این تملک نقطه مقابل اون تملیک است. حالا فرقی نمیکنه هر تملیکی باشه، تملیک منفعت به عوض باشه که از دید موجره، یا نه تملیک مال به عوض باشه، به منفعت باشه که از دید مستأجره. به هر صورت در نقطه این تملیک تملک قرار داره. هر شد آقا؟ خب خدا رو شکر که حل نشد. کمی بیشتر فکر کنید انشالله حل میشه. خب شوخی کردم ها، حالا بخونیم اگر با سوال داشتید من در خدمتتون هستم. اما بریم سراغ مستنداتش. ول مستند فی ذالک، یک، اما ان حقیقت الاجاره ما ذکر فهو المشهور و هو مبنی علی کون الاجاره فعل الموجر که تعریف البی به انه تملیک و عین به عوض، اما بنان علی کونها فعل الطرفین کما فی النکاح فالمناسب تعریفها به انها عقد یتضمن المعاوضه علی المنفعه. خب این نکته ای که توی مستند اول جناب آقای روانی مطرح میکنن همونیست که تقریبا ما توضیح دادیم. چیزی که مشهور از اجاره است اینه که اجاره رو به عنوان فعل موجر تعریف میکنن. موجر هم که گفتیم فعل او چیست؟ تملیک منفعت به عوض. کما این که تو بیع هم اینطوری تعریف میکردن دیگه، بیع حاصل مستری تعریف نمیکردن، بیع از جانب بایع رو تعریف میکردن، میگفتن تملیک عین به عوض. خب جناب آقای ایروانی میفرماید که اگر که ما نخواهیم اجاره رو به معنای تملیک منفعت به عوض بگیریم، میتونیم اجاره رو به صورتی تعریف کنیم که در کتاب و نکاح نکاح رو تعریف میکنن. در کتاب و نکاح نکاح رو به عنوان فعل طرفین تعریف میکنن. ما هم میتونیم اجاره رو به نحوی تعریف کنیم که به عنوان فعل طرفین شناخته بشه. خب چطور بگیم؟ بگیم اجاره عبارت است از معاوضه بر منفعت. یعنی این که ما در اجاره در واقع داریم یک معاوضه ای انجام میدیم، شد طرفین، اما معاوضه ما بر روی منفعت یک چیزه. به این میگن تعریف طرفینی اجاره. خب همینو رو متن پیاده کنیم. والمستند فی ذالک، اما ان حقیقت الاجاره ما ذکر فی والمشهور، اما این که حقیقت اجاره آن چیزی که ذکر شد یعنی تملیک المنفعه به عوضه فاول مشهور، این مشهور بین فقهای ماست. خب و هوا این تعریف مشهور، حقیقت مشهور از اجاره، مبنی علی کون الاجاره فعل الموجر، مبتنی بر این است که اجاره رو فعل موجر تحلیل کنیم که تعریف البی، مثل تعریف بی که به انه تملیک و عین به وزن. تعریف بی هم تعریف از جانب بایع بود دیگه، فعل بایع بود. اینو اگر خاطرتون باشه اونجا مفصل توضیح دادیم، فرق گذاشتیم بین بیع مستری و بیع حاصل مستری. گفتیم بیع مستری فعل بایع است، بیع حاصل مستری فعل طرفین است که در واقع اثر بیع حاصل میشه. و اما بناءً علی کونها فعل طرفین، اما بنابراین که اجاره فعل دو طرف است، کما فی نکاح، در نکاح هم فعل دو طرف است، کما که در بیع هم فعل دو طرف است، فالمناسب تعریفها تعریف الاجاره به ان الاجاره عقد عقدی است که یتضمن مشتمل است چه چیزی را مشتمل است؟ المعاوضه علی المنفعه، مشتمل بر معاوضه بر منفعت هستش. پس این هم میشه تعریف اجاره به صورت طرفین. خب نکته بعدی، این منفعتی که در تعریف اجاره اومده، حالا یا تملیک المنفعه یا معاوضه علی المنفعه، هر کدوم که گرفتیم دوتاش درسته، این منفعت شامل چه چیزهایی میشه؟ توضیح دادیم بعضی وقتا منفعت در واقع عمله، عمل یه شخصیه، کارگری شما اجاره کردی برای بنایی. بعضی وقتا هم عمل نیست، یک فرض کنید خونه، یه شما از منفعت سکونت در این خونه دارید استفاده میکنید. و اما ان المنفعه قد تکون عملا، بعضی وقتا عمل است، او غیره، بعضی وقتا غیر عمل است. فوازهم، این هم مثلا روشنی است. و قد تکون الاجاره تو علی العمل، گاهی اوقات اجاره بر عمل یک شخصی است، که ایجار شخص للبنا، اینکه شما این شخصی رو اجاره کنی، اجیرش کنی برای ساختمان سازی، اول خیاطه، اجیرش کنی برای خیاطی کنه و نحوه ما و هر چیزی شبیه این کارهایی که مثلا ما تو خیاطی انجام میدیم، پارچه میگیریم میبریم واسه همون لباس بدوزن، خب در واقع او رو اجیر میکنیم دیگه. حقیقت هم اینه که داریم از منفعت عمل او استفاده میکنیم و او رو اجیر میکنیم برای اینکه برای ما پیرن بدوزه و نحوه ما. و قد تکون للعین، بعضی وقتا هم اجاره برای عین هست، که ایجار داره لسکن، مثل اینکه شما خونه ای رو اجاره کنی برای سکونت، که این هم خب خیلی مبتلا به دیگه. و یطلقا، این هم توضیح دادیم، مطلب بعدیست، یطلقا علی مستحق المنفعه بالاجاره عنوان المستأجر. خب آقا به مستأجر، مستأجر کیه؟ موجر کیه؟ اجیر کیه؟ مستأجر اونیه که داره از منفعت استفاده میکنه، موجر اونیه که داره در ازای منفعت یه چیزی میگیره، یه پولی میگیره، ماهانه یه پولی میگیره. خب این در صورتیه که اجاره ما بر روی غیر عمل باشه. اما اگر اجاره ما بر عمل شخصی باشه، دیگه به اون موجر نمیگن موجر، بهش میگن اجیر. ما در جایی که اجاره بر عمل داشته باشیم، اجیر و مستأجر داریم. اجیر کیست؟ مثلا اون کارگر، اون بنا. مستأجر کیست؟ اون سابکار، کسی که از او طلب اجاره کرده. خب میفرماید و یطلق علی مستحق المنفعه بالاجاره عنوان المستأجر، اطلاق میشود بر کسی که مستحق منفعت هست به واسطه اجاره عنوان مستأجر، بهش میگن این مستأجر است. خب و و علا مستحق الاجره، کسی که مستحق اجرت هستش، فی اجاره الاعیان عنوان الموجر، عنوان الموجر، اون اجرت، اون در واقع خدمت شما عرض بشود که مال، حالا اینجا که گفته اجرت منظور هم ماله، مثلا ماهیانه یه چیزی رو به عنوان اجاره میده، اون مستحق اجرت رو در اجاره اعیان، اجاره اعیان یعنی اجاره غیر عمل، خونه، ماشین، کتاب، هر چی که هست، بهش چی میگن؟ میگن عنوان الموجر، بهش میگن آقای موجر یا خانم موجر. و فی الاجاره علی العمل عنوان الاجیر، خدمت شما عرض شود که توی اجاره عمل هم به اون موجر میگن چی؟ اجیر، کسی که پول رو میگیره، اجیره که پول رو میگیره دیگه، بهش میگن اجیر. این نکته دوم. نکته سوم در باب اینه که آیا اجاره یک عقد شرعی هست یا نه، مستند شرعی شما برای اینکه اجاره عقد شرعی است چیست؟ گفتن که شرعی بودن اجاره از ضرورت‌های فقه، اصلا نیاز به دلیل نداره، البته اگر نیاز داشته باشه به دلیل، شما بخواید اصل اجاره رو با دلیل اثبات بکنید، میتونید از اطلاقات ادله امضا استفاده کنید، اطلاقاتی مثل وفو بالعقود، اطلاقاتی مثل تجارت انتراز، اینها در واقع اجاره را هم شامل میشن. چرا؟ چون اجاره هم عقد است، اجاره هم تجارت انتراز است، پس شرعی بودن اون اثبات میشه. خب و اما شرعیت الاجاره فثابتتون، شرعی بودنش ثابت است، به قوله تعالی اوفو بالعقود الا ان تكون تجارتا انتراز و به روایات وارده لبیان احکامها التي تحت الاشاره الى بعضها. همچنین شرعی بودنش ثابت می شود به واسطه روایاتی که وارد شده است برای بیان احکام اجاره‌ای که التي تحت الاشاره می آید اشاره الى بعضها، بعض از این روایات. یعنی چی؟ این نکته خیلی مهمه. یعنی ما در روایات اگرچه مثلا در باب اصل اجاره کسی صحبت نکرده، سوالی نپرسیده، اما همین که رفته در باب احکام اجاره از امام علیه السلام سوال پرسیده، در باب شرایط و اجزا و اینها از اجاره سوال پرسیده، پس و امام هم پاسخ داده بدون اینکه در باب اجاره و شرعی بودنش اشکالی وارد بکنه، خود همین صحبت کردن از احکام و تایید ضمنی امام به معنای اینه که اجاره شرعاً یک عقد ثابت است و به واسطه روایاتی که وارد شده است برای بیان احکام اجاره که التی تعتی می آید اشاره به بعضی از این روایات، بل به ضروره التی لا یحتاج معها الى دلیل، همچنین به واسطه ضرورت فقهی، این از ضرورات فقهی است که نیاز به دلیل ندارد. خب این نکته بعد، نکته انتهایی در این قسمت بحث همون شرایط متعاقدینه. گفتیم که اینها مثل کتاب البی باب البی هستن، و اما شرایط المتعاقدین فبما انها لا تختلف عن شرایط المتعاقدین فی باب البی، این شرایط متعاقدین در واقع کتاب الاجاره از آن جهت است که مختلف نیست از شرایط متعاقدین در باب بی، نه از لحاظ عددی و نه از لحاظ مدرکی، فلا حاجت الى تکرار نمی کنیم. خب والحمدلله رب العالمین.